أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نقل جریان امامت ابراهیم سلام الله علیه تقریبا مقدمه است برای مسئله قبله و تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه و مانند آن. بعد از اینکه جریان امامت ابراهیم سلام الله علیه را ذکر فرمود، مسئله کعبه و اهمیت کعبه را ذکر میکنم. اون طوری که در خارج واقع شد به صورت شروع از نقص به کمال، اون چنان در این آیات نقل نشد، چون اون چی که در خارج واقع شد اول ساختن کعبه است، بعد تطهیر کعبه از هر رکس و ریز، و خدای سبحان جریان تطهیر کعبه را اول ذکر میکند بعد جریان ساختن کعبه را بعد ذکر میکند، که فرماند و از یرفع او ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. این که فرمود و از جعلنا البیت، یعنی اذکر یا اذکرو اون وقتی را که ما این کعبه را مثابه و امن برای مردم قرار دادیم، که این از منصوب است به اون اذکری که مقدر است. اذکروا اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا، که این و اتخذوا عطف باشد بر اون اذکروی مقدر. خدای سبحان از کعبه به عنوان بیت یاد می کند، که بیت این در اصلاق در قرآن کریم همون کعبه است، و از کعبه به عظمت یاد می کند، گاهی به عنوان البیت که با الف لام ناظر به همون کعبه باشد یاد میکند، گاهی صفت برای این بیت ذکر میکند، میفرماید بیت عتیق یا بیت حرام، و گاهی حکمی که برای این بیت مقرر است ذکر میکند، گاهی مردم را به زیارت این بیت تشویق میکند، به سایر احکامی که در قرآن برای کعبه هست. فرمود و از جعلنا البيت مثابة للناس. مثاب و مثابه یعنی مرجع، یعنی این خانه مرجع مردم است، همه مردم باید به این خانه رجوع کنند، مشکلاتشون رو در جوار این خانه حل کنند. به تای مثابه را هم گفتن تای مبالغه است. مثاب یعنی مرجع، چون این خانه مرجع مکرر مردم است، از او به مثابه یاد شده است. معلوم می شود وطن اصلی مردم کعبه است. مردم وقتی به سراغ کعبه می روند به اون جایگاه اصلی بر می گردند. این چنین نیست که کعبه خانه جدایی باشد، مردم یک وطن جدایی داشته باشند، بلکه کعبه اصل است. وقتی انسان به کعبه می رود مثل این که به اصلش رجوع کرده است. مرجع یعنی جایی که انسان به او پناه میبرد، به رجوع میکند، معلوم شد از اونجا آمده و به اونجا برمیگردد. فرمود ما این خانه را مرجع عمومی قرار دادیم که همه مردم به این خانه مراجعه میکنند، تنها مسلمین و امثال مسلمین نیست. نفرمود به جعلنا البيت مثابة للمسلمین، بلکه للناس، همه مردم باید به این خانه مراجعه کنند. لذا گاهی از این خانه به عنوان قیاما للناس یاد می شود، که فما جعل الله الکعبه البيت الحرام قیاما للناس. خدای سبحان کعبه را که بیت حرام هست، بیت خداست و از حرمت خاص برخوردار است، اون را قیام عمومی قرار داد که مردم قیام کنند لله. اگر قیام کردن لله، علی شرک قیام میکنن، علی الباطل قیام میکنن. اگر الله حق است و مردم قیام میکنن لله، قهرن علی الباطل قیام میکنن. پس کعبه عامل قیام عمومی است برای همه مردم، کعبه مرجع و بازگشتگاه همه مردم است. و اذ جعلنا البيت مثابة، چون صبح عبارت از آن است که انسان اون مواد خام رشته شده را که به صورت نخ هست به اون صورت اصلی در بیاورد، به صورت اصلی که میاندیشد. وقتی به اون صورت اصلی که میاندیشید در آورد میشود صبح و جامعی که در بر میکند. و انسان هم که اگر کار نیکد به او پاداش خیر میدهند، برای اینکه صوب عمل خود را در بر میکند، جامعی که خود بافت اون جامعه را در بر میکند. و ثواب اختصاصی به پاداش کارهای خیر ندارد، کیفر کارهای شر رو هم احیانا ثواب میگویند. بلکه تصویب در قرآن کریم جز درباره گناه و شر استعمال نشده است. هل ثوب بل کفارو ما کانو یعملون، درباره شر هم احیانا به مثوبه یاد شده است. این از باب بشرهم به عذاب علیم نیست که انسان بگوید کفار را به عذاب جهنم ثواب میدهند، که این ثواب از باب بشرهم به عذاب علیم باشد که محتمل هو بس، بلکه معنای اصلی ثواب هم همین است. منتها غالبا ثواب در کارهای خیر استعمال بشود. بالاخره هر جامعی که انسان درست شد همون جامعه را دربر می کند. اگر لباس خوب درست کرد، حریر و استبرق درست کرد، با اعمال صالح همون ثواب اوست، به ثوب اوست، به دربر می کند. و اگر قطران درست کرد که لباس هم من قطران است، اون هم ثواب ثوبیست که خود بافته است و همون را دربر می کند. منتها غالبا وقتی گفته می شود ثواب، همون پاداش کارهای خیر به ذهن می آید. پس چیزی که به حالت اولی برمیگردد این را میگن صبح. صابه یعنی رجع، مرجع را میگوین مثاب. معلوم میشود حالت اصلی انسان ها رجوع به کعبه است. انسانی که از کعبه منصرف است از حالت اصلی خود برگشت، ولی وقتی که به کعبه برمیگردد به حال اصلی خود برمیگردد، چون کعبه مظهر عبادت خدای سبحان است، مظهر فطرت خدای سبحان است. و از امام صادق سلام الله علیه هم نقل شده است، این حدیث شریف رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار نقل کرد. مرحوم طبرسی در مجمع در زیرین آیه این رو بیان میکند، اما نمیگوید این روایت هست و کی نقل کرد، ولی اصلش در بهار هست در عظمت کعبه و فجر، که از امام صادق ظاهرا سلام الله علیه سوال کردن که چرا کعبه را کعبه نامیدن؟ یا حضرت ابتداعا سرش رو فرمودن؟ فرمودن برای اینکه خب خانه است مکعب شکل، وقتی خانه چهار سطح داشته باشد و چهار دیوار باشد و یک سقف داشته باشد و یک سطح، می شود 600 هی. خب حجم 600 هی مکعب است. مکعب رو مکعب میگن برای اینکه این 600 دارد و خانه که دارای 600 هست به شکل مکعب است. چون بیت الحرام 600 دارد و مکعب شکل است، از این جهت گفتن کعبه. بعد اینکه کمال و عظمتی نشد برای کعبه، اومد حضرت راز این کار را ذکر میکنند، میفرماید چون چهار دیوار دارد از این جهت او را کعبه میگویند. یک سقف دارد یک سطح که میشود 600، ولی جمعا چون چهار دیوار دارد از این جهت او را کعبه میگویند. چرا کعبه چهار دیوار دارد؟ برای اینکه بیت المعموری که در آسمان است به این کعبه محاذی اوست، او هم چهار دیوار دارد. خب چرا بیت المعمور چهار دیوار دارد؟ برای اینکه عرش اله دارای چهار گوشه و چهار ظل است. خب چرا عرش اله دارای چهار گوشه و چهار ظل است؟ برای اینکه کلماتی که اسلام بر اون کلمات بنا نهاده شده است چهار تاست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب میبینید یک گوشه نامگذاری کعبه انسان رو به کجاها منتهی میکند. چون اون عقاید حق بیش از اینها نیست، اسماء حسنای حق به چهارتا برمیگردد، تسبیح است و تحلیل است و تحمید است و تکبیر، لذا عرش خدا هم با این چهار ذیل تأمین است. پایین تر از عرش البیت المعمور و فی السما به عبادت الملائکه، اون هم با این چهار ذیل مرمت می شود. و در عالم طبیعت که با سنگ و گل می سازن، اون هم چهار گوشه دارد. قهرن زائرین و طائفین و عاکفین کعبه هم یکسان نیستن. بعضی ها می روند همین مکعب شکل رو زیارت می کنن، همین کعبه رو زیارت می کنن. بعضی ها اوج زیارتشون طوریست که تا بیت المعمور هم می رسد. بعضی از زائرین و طائفین کسانی هستن که تا به عرش هم راه پیدا می کنن که قلب المؤمن عرش الرحمن. بعضی هستن مانند اولیاء الهی که به مبنای عرش هم میرسن، مثل ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. لذا امام سجاد بفرمود که ما فرزند کعبه و مکه و مناییم. ما با این که مکه را به حسب ظاهر ترک کردیم آمدیم به سمت قربونگاهمون در کربلا، ولی فرزند سرزمین مکه و منا ماییم. انا ابن مکه و منا و مانند ذلک. بنابراین هر اثری که در عالم طبیعت هست گوشه از آثار اون چه که در جهان واقعیت مطلوب هست. تا زائر کی باشد و هدف کی باشد و چگونه احرام ببندد و مانند اون. اونها که طبق بیان امام سجاد حضرت فرمود به این که کسر از زجیج و غلل الحجیج، اونها کعبه را زیارت بکنن. و اونها اون حجیج اونها جیان کم کسانی هن که یا به بیت المعمور میرسن یا به عرش میرسن یا بالاتر از عرش خدای سبحان. از این جهت خدای متعالی برای کعبه حرمت خاصی قائل است. اونچنان حرمت قائل هست که خود حاجی را جز شاعر خود می داند. خود این حاجی را، کسی که احرام در بر کرده است، قصد کعبه دارد، همین شخص جز شاعر الهی است. نه تنها حج جز شاعر هست، نه تنها زیارت جزء شعائر هست، بلکه حاجی، حاج و معتمر، همین که احرام در بر کرد و عزم زیارت کعبه کرد، همین شخص جزء شعائر الهی است که نباید او را توهین کرد، نباید مشکلاتی برای او ایجاد کرد، نباید او را تحقیر کرد. در سوره مبارک مائده آیه دوم این چنین است: یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. مؤمنین، شما حرمت شعائر الهی رو حفظ کنید، اونها را حل نشمارید. ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتقون فضلا من ربهم. اونا که آمینن، آم یعنی قاصد، اما یعنی قصده، آمین یعنی قاصدین. اونا که قاصد کعبه اند، به قصد تجارت نمی روند، به قصد زیارت می روند، اینا رو احلال نکنید. اینا محترم هن، اینا جزء حرمات الهی هن. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربه. یه وقت کسی قصد تجارت دارد، می رود کالایی وارد کند، این جزء حرمات الهی نیست. یه وقت کسی قصد زیارت دارد، این جزء حرمات الهی است. اگر می گوین اهانت به حاج و معتمر اهانت به شاعر الهی است، رو این جهات است، برای اینکه او احرام بسته است که قبله و مطاف مسلمین را زیارت کند. نباید مشکلاتی برای او ایجاد کرد و نباید او را تحقیر کرد. و قبل از هر چیز خود این شخص باید خودش را حفظ کند، خود را کوچک نشمارد، خود را احلال نکند، برای خود حرمت قائل باشد، خود را حرم الهی بداند. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. خب اینها جزء شعائر الهی هم که کسی حق ندارد اینها را احلال کند. حتی خود معتمر و حاج هم حق ندارد برای خودش حرمت قائل نباشد، باید من حالا احرام بستم، دیگران موظفن که من احترام کنن. برای من حرمت قائل بشوند، من که موظف نیستم، این چنین نیست. این خطاب به همه است، به خود حاج و معتمر هم خدای سبحان میگوید تو که احرام دربر کردی از یه حرمت خاصی برخورداری، جزء حرمات الهی آمدی، خود را احلال نکن، ارزان نفروش به ماننده اون. اونگاه در همین سوره مبارکه مائده آیه 97 عظمت کعبه را که ذکر میکند، میفرماید جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس و الشهر الحرام والهدی والقلائد. خدای سبحان اینها را وسایل قیام مردم قرار داد، قیام عبادی. اگرچه اونچه کسی لله قیام کرد قهرن علال باطل قیام میکرد، این چه نیست که هم لله قیام بکرد هم کاری با باطل نداشته باشد، این طور نیست. و این تنها خانه است که از اونجا صدا برمیخیزد، این قیام عمومی است. اگر اسلام ظهور کرد به وسیله رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام از کنار کعبه بود، ولی از ارواح نافدا هم که ظهور میکند از کنار این کعبه ندای انا بقیت الله و بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمن هست. این که اصرار مسئولین مخصوصا رهبر انقلاب اینی که یکی از بهترین راه های صدور انقلاب اینی که ما حرمین را از اسارت نجات بدیم، برای همین است که وقتی صدای اسلام به عالم میرسد که حرمین از اسارت بیرون بیاد و از کنار کعبه این صدا به عالم منتشر بشود. فرمو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. خدای سبحان این کعبه را بیت حرام قرار داد. بسیار از کارها در مکه ممنوع است که در غیر مکه مجاز است. اولا حرمتی که خدای سبحان برای کعبه قائل شد یه سلسله حرمت‌های تکوینی، یه سلسله حرمت‌های تشریعی. حرمت‌های تکوینی یعنی اگر کسی بخواهد بعضی از کارها را در مکه بکند، خدای سبحان نمی‌گذارد، او را محروم می‌کند، او را ممنوع می‌کند. فبود من یرد فیه به ظلم به الهاد نذقه من عذاب علیم. الان هم ها مسئله ابرهه هست. فبود این چه نیست که در گذشته تاریخ ابرهه آمده که کعبه را ویران کند، علم تر الی رب که کیف فعل به اصحاب الفیل. این چه نیست، الان هم همون سنت است. الان با صدای رساب همه را تهدید کرد و من یرد فیه به ظلم به الحاد ندق من عذاب علیم. الان هم اگه سراسر دنیا جمع بشن بخواهن معاذالله کعبه را از بین ببرن، همون جریان ابرهه تکرار می شود بدون هیچ تردید یا قوی تر از او. فرمود این چه نیست که کسی خواست کعبه را از بین ببرد ما آرام قرار بگیریم، این طور نیست. و من یرد فیه به ظلم به الحاد. یه وقت از ظلم، ظلم شخصی است، کسی بر کسی ستم میکند. یه وقتی میخواد بساط کعبه را برچیند، فرمود اگر کسی قصد ظلم کرد ملحدانه نسبت به کعبه بخواهد اهانت کند، نذقه من عذاب علیم. این چنین نیست. و اگر در روزگار یه وقتی سیل آمد، یه وقتی علل و عوامل دیگر آمد کعبه را ویران کرد، اونها هیچ کدام بنای اونها بر این نبود که کعبه را از بین برن. سیل نیامده که کعبه را از بین برد، سیل یه اثر طبیعی است، هر خانه را ویران میکنه. چند بار این کعبه خراب شد به وسیله سیل یا غیر سیل. الان تنها خانه‌ای که حداقل 40 قرن رو پای خود ایستاده است، حداقل این خانه محترم هست که بنا نهاده شده. اما اون وقتی که ابراهیم سلام در این خانه ساخت، این همون سنگ و گل که نیست که ده‌ها بار عوض شده است، خودش خراب شد، با سیل خراب شد، با علل و عوامل دیگر خراب شد، ظالمین خراب کردن. اما هیچ کس نتوانست کعبه را به عنوان قبله و مطاف مسلمین ریشه‌کن کند. این اصل کلی است که خدای سبحان فرمود، فرمود اگر کسی بخواهد علیه کعبه به ظلم ملحدانه دست بزند، نذقه من عذاب علیم. نذقه من عذاب علیم نه تنها در قیامت با اینها رو معذب میکنیم، در قیامت همه ظالمین را خدا معذب میکنه. هر کسی خانه کسی را ویران کرد در قیامت معذب میشود، هر کسی به کسی ستم کرد در قیامت معذب میشود. اینکه اختصاصی به بیت الله ندارد، اینکه آیه جداگان نازل کردن ندارد. فرمود اگر کسی درباره کعبه قصد سوء کرد، این چیزی نیست که ما به اون مهلت بدیم، ولی اگر کسی کعبه را نه برای اینکه کعبه را ریشکن کند بلکه طبق یک علل و عوامل دیگری کعبه را ویران کرده است، مشمول این هشدار تهدیدآمیز الهی نیست، گرچه مشمول غضب الهی خواهد بود. لذا مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضر این مسئله را نقل میکند که ابن زبیر وقتی که وظیفش این بود حسین ابن علی سلام الله علیه ما را یاری کند و علی ابن حسین علیه السلام را حمایت کند قبل از شهادت و بعد از شهادت، این امام معصوم را یاری نکرد و خود داعیه‌ای داشت، با اینکه موظف بود تابع علی ابن حسین سلام الله علیه ما باشد، معزالش داعیه جداگانه داشت. با اینکه به کعبه متحسن شد و پناهنده شد، حجاج از طرف عبدالملک علیه اللعنه مأمور شد که منجنیق بالای کوه ابو عبیس نصب کرد که مشرف بر کعبه بود، با سنگای کوه ابو عبیس کعبه را به سنگ بستن، کعبه را ویران کردن و ابن زبیر را از درون کعبه در آوردن و او را مجازاتش کرد. مرحوم ابن باوه نقل بکند به این که اگر کسی به ولی خدا به امام معصوم احترام نکرد، از فرمان ولی خدا به امام معصوم علیه السلام سرپیچی کرد، گرچه به درون کعبه پناه ببرد خدا او را پناه نمیدهد. وگرنه نه ویرون کردن کعبه به وسیله منجنیق حجاج امر مشکوکی است و نه محاکمه‌ای که دامنگیر ابن زبیر شد، هر دو جزء مسلمات تاریخ است و این منافات ندارد با این اصل کلی که خدای سبحان فرمود من یرد فیه بظلمن به الهاد ندقه من عذاب علیم. این اصل کلی سر جاش محفوظ است. اگر کسی بخواهد کعبه را از بین ببرد ممکن نیست، همون قهر الهی هست، همون جریان ابره باز تکرار می شود. ولی اگر کسی طبق علل و عوامل دیگر اون کعبه حقیقی را یاری نکرد، به کعبه ظاهری پناهنده شد، خدای سبحان او را پناه نخواهد داد. پس این بیت بیت حرام است، یعنی یه حرمتی دارد که احدی حق ندارد او را ویران کند، یعنی خدای سبحان نمی گذارد که این کعبه ویران بشود، ممکن نیست بگذارد. هم قبل بود هم وعده دائمی داد. اما یه سلسله حرمت‌های تشریعی دارد، یعنی احکام عبادی خاص دارد. در تمام روی زمین فقط مکه است که به احترام کعبه این حکم را دارد، هیچ جایی از روی زمین این خصیصه را ندارند. و اون خصیصه این است که در تمام ایام سال، چه در موسم حج چه در غیر موسم حج، اگر کسی خواست مکه برود، این چیزی نیست که آزاد باشد. اولا وقتی به میقات رسید باید احرام ببندد، وقتی محرم شد همه شرایط و احکام احرام را باید اجرا کند، بعد وارد مکه بشود، طواف کند، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه تقصیر کند، بعد از لباس احرام و احرام بیرون بیاد، بعد به دنبال کارش بره. اما اگه کسی کاری در مکه داشت، در غیر فصل حج بود، دوستی داشت، مشکلی داشت، قصد خرید و تجارت داشت یا قصد دیدار دوستی داشت، این نظیر شهرهای دیگر مثل مشهد یا قم نیست که انسان مستقیما وارد این شهر بشود بدون احرام. در هر فصلی از فصول چهارگانه سال، چه موسم حج چه غیر موسم حج، هر کس از هر جای دنیا بخواهد وارد مکه بشود باید احرام ببندد. از این جهت چون احرام بستن برای غیر مسلمین میسر نیست، چون عبادت است و عبادت غیر مسلم مقبول نیست، لذا ورود افراد غیر مسلم در مرز حرم ممنوع است. برای اینکه اونا با احرام بخوان برن که احرامشون مقبول نیست، بی احرام بخوان برن که این حکم الهی جلو اونها رو میگیرد. لذا میبینید حجاز برای خود دو مرکز دارد، یه مرکز سیاسی دارد به نام ریاض، یه مرکز عبادی سوری دارد به نام مکه. هیچ کسی حق ندارد که در هر فصلی از فصول سال بخواهد برود بدون احرام وارد حرم مطهر بشود، این چنین نیست، باید حتما احرام بندد و وارد بشود. این یه حرمت خاصی است. چه اینکه سید در اونجا ممنوع است، چه اینکه کندن گیاهان در اونجا ممنوع است. البته یه موارد استثنایی دارد، مثل راننده ها و غیر راننده ها که روزانه چند بار از مکه بیرون میاند و دوباره برمیگردن، اینها که روزانه چند بار رفت آمد میکنند، این گروه مستثنا شدن در فقه. وگرنه افراد عادی در هر فصل از سال از هر گوشه عالم بخوان وارد مکه بشن، باید با احرام بشن، یعنی یه عمره ای رو داشته باشن. پس این حرمتی تشریعی دارد که وظایف خاصی دارد. لغته در حرم یه حکم خاصی دارد، در غیر حرم یک حکم خاصی. در غیر حرم اگر کسی چیز پیدا کرد مخیره بر این سه امر است، اونجا مخیره بین دو امر امثال زاله. خصائص حرمین در خصائص حرم از نظر حکم فقهی با سایر اماکن فرق دارد. پس خدای سبحان این بیت را بیت حرام قرار داده است و اگر کسی مجرم بود و به کعبه پناهنده شد، مادامی که اونجا متحسن هست نمیشد حدود الهی رو جاری کرد، مگر اینکه از اونجا بیرون بیاد، مگر اینکه در همونجا حد خلافی رو مرتکب شده باشد که ول حرمات و قصاصون، یعنی اگر کسی حرمت کعبه را رعایت نکرد، دیگر برای او در خود کنار کعبه حرمتی هم نیست. برای کعبه خدای سبحان این مزایا را قائل شد که فرمود جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس. اونگاه این خانه را اولین خانه عمومی مردم می‌داند که در سوره آل عمران آیه 96 می‌فرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکاً و هدن للعالمین. خانه هایی که در روی زمین برای عبادت ساخته شد، عبادت های فردی قبل از کعبه هم بود، اما تنها خانه ای که جنبه عمومی دارد و للناس ساخته شد و برای مردم عالم ساخته شد کعبه است، که هدن للعالمین است، مبارکاً للعالمین است. تنها سخن از مسلمین و امثال ذالک نیست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، و این بیت مبارکن و هدن للعالمین. بنابراین اصلاح جهانی بود از کنار کعبه شروع بشود و هدایت عالمی هم بود از کنار کعبه شروع بشود. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات بینات، که یکی از اون آیات بینه مقام ابراهیم است که در همین آیه محل بحث معلوم می شود که مقام ابراهیم جزء آیات بینه الهی است. و من دخله کان آمنا، این هم یک حرمت تشریعی است. کسی که وارد شد هم امن شرعی دارد، نمی شود کسی مزاحم او بشود، و هم امن تکبینی دارد که اگر کسی خواست کعبه را ویران کند برای اینکه مطاف و قبله مسلمین را از بین برد، خدای سبحان هم کعبه را حفظ بکند و هم پناهندگان کعبه را. گرچه خدای سبحان رب العالمین است، ولی ملاحظه فرمود در همه این سوره مبارکه قریش که فهمد لعیلاف قریش این ایلاف هم رهلت از شتای و سیف، خدای سبحان رو به عنوان رب الکعبه یاد بکنه. تومن فلیعبدو رب هازل بیت. این بیت یه خصیصه ای دارد که خدای سبحان تدبیر او و ربوبیت او را شخصا بهده دارد. با اینکه رب العالمین است، رب هازل بیت هم هست، عنایت خاصی دارد. این ممکن نیست به وسیله حوادث طبیعی یا قهری از بین برود. ممکن است سیل بیاید یک محلی را ویران کند، اما ممکن نیست سیل بیاید کعبه را ویران کند و ریشکن کند، و اگر هم یه وقتی ویران شد دوباره مرمت خواهد شد. اون چه هم که در حقیقت قبله و مطاف مسلمین است، خود این چهار دیوار به نام خانه نیست. اون که قبله و مطاف مسلمین است، اون بعد مخصوص است، من تخوم الارضه الى اران سما. این چه نیست که خود این دیوار قبله باشد، وگرنه لازمش آن است اون وقتی که این دیوار را خراب کردن به وسیله سیل خراب شد یا به وسیله منجنیق حجار خراب شد، لازمش این است که مسلمین قبله نداشته باشند. قبله اون بعدی است که این کعبه در اون بود قرار دارد، من تخوم الارزه الى انان السما. این که میگوین عبور انسان ناپاک از مسجد الحرام روانی است، اگر کسی سوار هواپیما باشد، در هواپیما باشد و ناپاک باشد، از فراز کعبه حق عبور ندارد، برای اینکه اون حرمت من تخوم الارزه الى انان السما هست تا اونجا که اعتبار اغلایی مساعد هست. یه همچه حرمت خدای سبحان برای این بیت قائل است. و برای اینکه به مردم بفهماند این بیتی که قبله شماست و متحاب شماست چه خصوصیتی دارد و تواف دور این بیت و استقبال این بیت در شبان روز چه اثری دارد، این بیت را معرفی میکند. وقتی این بیت را معرفی کرد، استقبال به این بیت معنا پیدا میکند، تواف حول این بیت معنا پیدا میکند. مثلا میفرماد به این که در سوره حج آیه 25 این چنین میفرماید: ان الذين كفروا بيسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب اليم. وقتی مسجد الحرام را یاد می کند، حرمتی که برای مسجد الحرام قائل است به پاس اون کعبه است. می فرماید این مسجد الحرام برای عاکف و برای بادی یکسان است. بادی اون که از بدو می آید، بدو یعنی بیابان، این اعراب بیابانی را می گفتن بدو یعنی بیابانی. من بعد ان جاء بكم من البدو یعنی از بیابان، بدو غیر از بد است، بعد یعنی ابتدا، اما بعد یعنی بیابان، بدعی یعنی ابتدایی، نه بدوی به معنی ابتدایی نیست. جاء من البدو یعنی از بیابان شما را آورد، که در قصه یوسف سلام الله علیه هست. بادی یعنی کسی که از بیابان میآید. میفرماد روستایی و شهری، بیابانی و شهری در برابر کعبه و مسجد الحرام یکسانه. این مساوات کلی است که خدای سبحان اعلام کرده است. خب اگر مسجد الحرام به پاس احترام کعبه محل تساوی همه طبقات هست، بعد به انسان فرمودن شما شبان روز چند بار مسجد به احترام کعبه به این سمت نماز بخوانید، قبله تون کعبه باشد، یعنی قبله تون جای باشد که سواء العاکف فیه والباد. عاکف یعنی کسی که اهل مکه است، شهریست، مجاور هست، همون جاییست. بادی کسی که از بیابان میآید. فقط اینجا جای الغای همه امتیازات نژادی و وهمی و خیالی و مالی و امثال ذالک است. اینجا کسی برتر از کسی نیست، اینجا جای کرامت به تقواست و لاغید. خب اگر خدای سبحان میفرماد به این که شما به سمت کعبه مراجعه کنید، که مسجد الحرام به پاس احترام اون کعبه جایی است که همه طبقات در اون مساوی هن، اونگاه این ول کعبه تو قبلتی هم جز شعار شبان روزی ماست که در خواب و بیداری، هنگام خواب، هنگام بیداری، در تمام اعترافات بگیم ول کعبه تو قبلتی. خب اگر کعبه اوصافش این است، یعنی ما به جای استقبال میکنیم که در اونجا هیچ خصوصیتی مطرح نیست، یعنی وقتی ما میتوانیم مستقبل باشیم که دیگر نه خود را برتر از دیگران بدانیم که بشود غرور و خود بینی، نه دیگران را برتر از خود بفهمیم که بشود خود کم بینی، هم این مذموم است هم اون ناروا. بالاخره انسان مسلمان است و به قدرت خدای سبحان متکی است ولا غیر. اگر کعبه را خدای سبحان به عنوان سواء العاکف فیه والباد معرفی کرده است، بعد به ما فرمود به این که هر جای عالم هستید ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، یعنی به جای استقبال کنید که سواء العاکف فیه والباد. ما را فرمود مسجد الحرام متوجه بشوید، در حقیقت به مناسبت کعبه متوجه میشویم، وگرنه مسجد الحرام قبله نیست، حرم قبله نیست، بلکه کعبه تو قبلتی. این که احیانا گفته میشود کعبه قبله کسی که در مسجد است، مسجد قبله کسی که در حرم است، حرم قبله کسی که در خارج است، این سخن مقبول نیست. اون چه قبله همه مسلمین در سراسر عالم است کعبه است. منتها کسی از دور بخواد استقبال کند، استقبال از دور یک توسعه ای دارد. علی حال اگر خدای سبحان مسجد الحرام را اینچنین معرفی کرد که سواء العاکف فی والباد، به احترام کعبه است. و اگر به ما فرمودند در آناء اللیل و اطراف النهار به سمت کعبه متوجه بشوید، حتی خوابیدنتون هم به سمت کعبه باشد، یعنی به سمت خانه مراجعه کنید که اونجا برابری و مساوات حاکم است. هرگز خود را بالاتر از کسی ندانید و هرگز کسی را بالاتر از خود ندانید. اگر خود را بالاتر از دیگری دانستید، یه فخر فروشی کاذبی دارید. و اگر کسی را بالاتر از خود دانستید، یه ذلتی بی جایی بر خود تحمیل کردید. هر دو بد است، سواء العاکف فیه والباد. و اگر چنانچه همین کعبه را در همین سوره مبارکه حج به وصف دیگر ستود ما را به اتصاف به اون وصف تشویق کرده است، در حقیقت در همین سوره حج آیه 33 این چنین است که لکم فیها منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، چون که در قسمت های دیگر هم دارد که ولیت توفو بالبیت العتیق. فرمود این هدی و قربانی شما باید بیاید تا کنار کعبه، یا توافتون حول بیت عتیق باشد. اگر گفتند دور خانه عتیق آزاد تواف کنید، یعنی درس عتق بیاموزید. خب عتیق یعنی چه؟ یعنی آزاد. خب از چی آزاد است؟ من ان یملکه احد، آزاد است. این خانه را هیچ کی مالک نبود، نظیر مساجد دیگر نیست. خیلی از مساجد از روی زمین است که قبلا ملک شخصی بود، بعد اون شخص وقف کرد، یا خودش مسجد ساخت یا به دیگران داد که مسجد بسازن. این فک ملک شد، این آزاد شد، تحریر شد. یعنی قبلا ملک دیگری بود، بعد فک ملک شد و مسجد شد. اما این محدوده خاص ملک احدی نبود که کسی این را وقف کرده باشد و مسجد کعبه شده باشد. این یکی. و هیچ ظالمی هم بر کعبه مسلط نشد، پس نه ملک قهری نه ملک اجباری بر او مستولی نشد. هیچ کسی نتوانست بیاید کعبه را تصاحب کند. اما بیت المقدس این چنین نیست، الان در شر قدرت و قهر دیگری است. او را به عنوان قهر میتوانند بگیرند، بر او مسلطند. اما کعبه این چه نیست، بیتی است عتیق. اگر هم دیگران یه حرمت کاذبی دارند، برای آن است که خود را متولی حرمین میدانند. فرمود این بیت عتیق است، آزاد شده است، هیچ ظالمی بر او مسلط نشد، هیچ مالکی هم بر او استیلای ملکی نداشت و این خانه آزاد است. خب این چه نقشی دارد که آزاد هست؟ بعد بفرمایید شما فلیت توفو بالبیت العتیق. اگر بیتی را به عتیق بودن متصف شدن، بعد به ما گفتن دور بیت عتیق طواف بکنید، یعنی برای اینکه اینجا آزاد بشوید. وگرنه انسان بیت اطراف بیت عتیق آزاد کند، همون برده هوس و بنده هوا که بود برگردد. این که اطراف بیت عتیق طواف نکرد، این اطراف سنگ و گل طواف کرد. در بعض از روایات ما از امام باقر سلام الله علیه، از سایر ائمه علیهم السلام رسید است که وقتی شما مکه می روید، تمام زیارتتون اینه که بیاید پیش ما، این من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام. بعد فرمود هازا حجر لا یزر و لا ینفع، کعبه منهای ولایت و امامت سنگ است که نه سودی دارد نه ضرری، دیگران دارن دیگه. فرمود این من تمام الحج لقاء الامام. فرمود اصلا شما آمدید مکه که بیاید مدینه به شما احکام یاد بگیرید، وگرنه حجریست لا یزر و لا ینفع. اگر اینو غیر امام میگفت انسان جرأت نقل نداشت، اما خب امام باقر فرمود اصلا حرمت کعبه مال امامت به ولایت است. بیاید اینجا زیارت کنید، بعد از ما چیزی یاد بگیرید، از ما احکامتون یاد بگیرید، خودتون را به ما مرتبط کنید. پس اگر خدای سبحان کعبه را به عنوان بیت عتیق ستود، یعنی توافتون باید بلکه درس عشق بدهد که آزاد بشوید. انسان از هوس آزاد بشود، از آز آزاد بشود و مانند آن. پس گاهی می فرماد قرب اون هدیتون باید به بیت عتیق برسد، گاهی می فرماد توافتون باید حول بیت عتیق باشد، گاهی هم می فرماد استقبال هر جا هستید، هر جای عالم هستید، تولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، که مسجد حرام حرمتش همون حرمت کعبه است. بله؟ اونها در حقیقت برده بیتن، این چیزی نیست که بر بیت مسلط باشن، خود را به عنوان خادم محرم میکنن. نه، چه تسلطی داره؟ وقتی که مسلمین ایران رفتن پیداست که تسلط ندارن. همه حرفا اونجا مطرح است، همه حرفا اونجا مطرح. انسان اگر به همون قصد برود، شاید حضرت یا اولیای از طرف حضرت را زیارت کند و خیلی از فیوزات نصیبش بشود، چون که خیلی ها این چنینن. و اگر کسی خواست برود چیزی بیاورد، خب اون بهره ای نمیبرد. فرمود این بیت بیت عتیق است. اونگاه در ساختن این بیت دو پیغمبر از پیغمبران بزرگ معماری و کارگری را به عهده گرفتند. ابراهیم سلام الله علیه که به اون مقام بالا رسید، به جز انبیای به نام اولوالعزم، معماری این کعبه را و بنایی این کعبه را و این بیت را به عهده گرفت. و خدای سبحانه فرمود ما نقشه این بیت را نشان ابراهیم دادیم. در همین آیاتی که در سوره مبارکه بقره است و بعد بحثش خواهد آمد، می‌فرماید به این که واذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، ما نقشه بیت و جای ساختن بیت را نشان ابراهیم خلیل دادیم. در آیات دیگر است که ویز بوأنا لابراهیم مکان البیت، که گفتیم فلونجا خانه بساز و او هم با فرزندش این پایه ها را که بنا می کردن، ویز یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو، حرفشون این بود ربنا تقبل منا، این دوتا پیغمبر معصوم خانه را که می ساختن به عنوان ربنا تقبل منا ساختن و ما جای این خانه را نشانش دادیم که اینجا جای کعبه است. ویز بوأنا لابراهیم مکان البیت، همین جایی که باید بسازی، برابر یه خانه عادی نیست. لذا وقتی از این خانه یاد بکند فهمد که فی آیات بینات و مقام ابراهیم. بس بنابراین مهندسش خود خدای سبحان است که نقشه را فرمود ما کشیدیم و جای کعبه را ما نشانش دادیم. معمار و کارگرش دو تا پیغمبرن. خلوص هم عالی ترین درجه اخلاص در اینها بود که حرفشون را خدای سبحان نقل بکند. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو ربنا تقبل منا، یعنی با ربنا تقبل منا این خانه ساخته شده، با این خلوص این خانه ساخته شده. اونگاه وقتی هم که ساخته شد، در همین آیه محل بحث خدای سبحان فرمود که ما به عنوان تعهد به اینها گفتیم که این خانه را تطهیر کنید. گفتیم و جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل طهرا بیتی، ما به این دو پیغمبر عمل کردیم، اینا هم تعهد سپردن، اینا با ما معاهده کردن، ما با اینا عهد بستیم که خانه تطهیر کنن، هم دفعاً تطهیر کنن هم رفعاً، هم نگذارن آثار شرک و انحراف در این خانه پیدا بشود و هم اون چه که از دیگران احیاناً در این خانه رسوخ کرده است اونها را ازاله کنن. ان طهرا بیتی، خب اگر چنون چه این بیت مطهر است، برای آن است که طائفین و عاکفین و رکع و سجد به این سمت نماز بخوانند و در این اطراف این خانه طواف کنند. خب یعنی این خانه درس طهارت میده، این تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیت هست، این تناسب و موضوع است. میفهمد ما این خانه را پاک کردیم برای نمازگزارا. خب اگر کسی اهل نماز باشد و ناپاک باشد، پس به کعبه رو نکرد. اگر کسی اهل طواف باشد و ناپاک برگردد، که دیگر دور کعبه طواف نکرد. فرمود ما به این دو تا پیغمبر دستور دادیم که این خانه را پاک کنند. از چی پاک کنند؟ انتهرا بیتی. این تشریف هم از این اضافه پیداست که خدای سبحان کعبه را به خود نسبت داد. اون بیتی، خانه، خانه من است. این را برای مهمونای من پاک کن. خب اگه کسی مهمان خداست در این خانه و این چیه نیست که کسی که زائر است و حاج است و معتمر است مهمان خدا باشد، بلکه نمازگزاران هم مهمان خداست. نفرمود لطائفین و العاکفین، فرمود در رکعه سجود اون هم چینه. پس انسان در تمام حالات مهمان خداست، از دور و نزدیک، منتها از نزدیک یه قدری بیشتر از دور دورتر و کمتر. فرمود این خانه را برای راکعین و ساجدین تطهیر کن. خب اگه کسی اهل نماز بود و پاک نشد، این به سمت خانه خدا رو نکرد. فرمود این خانه برای آن است که نمازگزاران را تطهیر کند. طهرا بیتی لطائفین والعاکفین و رکع سجود. این رکع سجود جمع راکع و ساجد است. کسانی که در مکه هستند، در همون مسجد حرام هم عده در اونجا نشستن، اهل اعتکاف هم عده، هم مشغول طواف، عده هم مشغول نمازن. این که اونا که مشغول نمازن جز رکع سجود هم، اونا هم که از دور نماز میخورن اونا هم رکع سجود هم، راکعین و ساجدین هم. پس این خانه هم متافیست طاهر، هم قبله است طاهر. قبله برای دور و نزدیک، متاف برای نزدیکا. و حرمت این کعبه هم طوریست که فرمود که این را بساز برای این که مردم به این سمت رو کنند، رو که سجود باشد دیگر. همین دیگه عرض کردیم، این جریان ذکر حضرت ابراهیم برای مقدمه است برای ذکر مسئله قبله دیگر. اونگاه فرمود راکعین و ساجدین چون میخوان به این سمت نماز بخوانند، این را تطهیر کن. خب اگر مهموندار به مسئولینش دستور داد که این خانه را برای مهمانان من تطهیر کن، اون وقت مهمان ناپاک باشد که به این خانه راه ندارد، در حقیقت به این سمت نماز نخوند. ممکن نیست کسی به سمت کعبه نماز بخواند و ناپاک در بیاید، یا دور کعبه طواف بکند و ناپاک برگردد. چون این خانه تطهیر شده است. انتهرا تطهیر هم در قرآن تنها تطهیرهای ظاهری نیست. یه وقت انسان میبیند آیات قرآن دستور میدهد که ما باران میفرستیم، آب میفرستیم که شما را تطهیر کند. خب اینا یه تطهیرهای ظاهری است و نظافتهای ظاهری. گاهی هم ملازم میکنید در همین آیه که حکم طهارت ثلاث تا وضوء و غسل و تیمم را دارد، میفرماید تیمم کنید برای اینکه خدا میخواد شما پاک بشوید. معلوم میشه تنها نظافت ظاهری نیست. در همون آیه سوره مائده که احکام طهارت ثلاث را دارد، سه طهارت در یک آیه ذکر شده است: وضوء و غسل و تیمم، بدل از وضوء و بدل از غسل. این طهارت ترابی و مائیه در پایان دارد که ما به شما دستور رو دادیم برای اینکه پاک بشوید، خدا میخواد شما رو پاک بکند. خب از چی پاک کند؟ صورتتون رو به خاک بمالید، خاک رو به صورت و دستتون ببرید که پاک بشوید. این که طهارت ظاهری نیست. پس این که خدا فرمود خدا میخواد شما رو پاک بکند، یعنی از اون غرور، از اون هوس، از اون برده هوس بودن، از اون خودخواهی شما رو پاک بکند. خب تیمم بکنید که پاک بشید. خب انسان که وقتی صورتش خاک بمالد، چهره رو خاک بمالد، پیشان رو خاک بمالد، بالاخره متواضع خواهد شد، میفهمد از خودش چیزی ندارد. این که می تیمم کردن برای خیلی سخت تر از وضو گرفتنه، برای همین جهته تیمم سخت تر از وضو گرفتنه. برای گرچه کارش آسان تره، ولی انسان باید به خاک نزدیکتر بشود، خودش رو به خاک بچسباند، صورتش خاکی کند. در همین بخش تیمم فرمود به این که اگر نیازی به آب داشتید، آب در دسترستون نبود یا ضرر داشت، فلم تجد ما هم فتیم مو سعیدن طیبن یرید الله لیطهرکم، خدا هم خود شما رو پاک بکنه. خب یه انسان متیمم که بالاخره از غرورش میکاهد، در حج دستورات برای تطهیر است، یکی از بهترین راه تطهیر اینه که آدم مو سرش بتراشد. خب اگر کسی پیر بود که مو برای او که در سفر چه در حضر مطرح نیست، به اینکه خودش ریخته، و اما اگه کسی جوان بود تمام جمال او به موی اوست، لذا کسی موی سر کسی رو بزنه دیه دارد. این چیزیست که یک حد که حرمتیست، اهانتیست، موی سر زدن دیه دارد شرعا. اگه کسی موی سر کسی رو بزند خب دیه دارد، ولی همین جمال صوری و ظاهری که باعث غرور آدم است، فقط به این که این رو باید در پای محبوب بریزی، اونجا رفتی رو تیغ کنی. سر تراشیدن اونم برای جوان، اونم برای مردم جاهلی، ما کار آسانی بود. لذا وقتی ابن مقفع ابن ابلعوجا با امام ششم سلام الله علیه به مناظره پرداخت، وقتی که برگشت گفتن او را چگونه یافتی، گفت من گفتم با کسی مصاحبه بکنم، شما من خیال میکردم اون قطره است، شما را به دریا غرق کردید، شما که میدونستید او اینجوری، چرا برای به جنگ او فرستادید؟ بعد گفت کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، او پسر کسی است که پدرش سر همه اینا رو تراشیده، مگه میشه با اینا بحث کرد؟ مگر عرب حاضر بود سرش بتراشه؟ منم اون وضع فبود، همه اینا که بینید سراشون تیغ کردن به دستور جد اوست، اینا بر مردم این چیه مسلطن، بر جان مردم، بر مال مردم، بر روح مردم، بر قلب مردم مسلطن، اونا به فرمان این خاندان سرشون تیغ میکنن. خب مرا با این هم بحث کردید، کیفا با ابن و الحلق رؤوس هاولا، در همین حج دارد که سرتونه بتراشی که تطهیر بشید، پاک بشید. معلوم شود یه طهارت دیگر من معتبر است، یک مسائل دیگر معتبر است، همونطور که در مسائل مالی در سوره توبه دارد که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی از اینا زکات بگیر که اینا رو پاک بکنی. معلوم شه پاک شدن در اسلام تنها هم وضو گرفتن و غسل کردن و شستشوی سوری نیست، فهمید اینا مادامی که زکات ندادن آلودن، تعلق به مال آلودگی دارد، اینو بگیر را پاک کن. مال فقرا و بیت المال اگر در عهده کسی باشه اصلا ناپاک است. طهارت تنها طهارت از مواد قذر آل ظاهری که نیست، اگر کسی بهترین فرش نخفرنگ زیر پای اوست، قرآن میفرماید این شخص نجس است، فرمود زکات رو بگیر رو پاکش کن. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، خب از طهارت در فرهنگ قرآن منها تنها طهارت ظاهری نیست، گاهی میگد صورت رو خاک بمالید برای اینکه خدا میخواد شما رو پاک کند، گاهی میگد مالای بیت المال رو بدید برای اینکه خدا میخواد شما رو پاک کند، گاهی هم به ابراهیم و اسماعیل علیه السلام میفرماد به اینکه خانه را برای مهمانان من پاکیزه کن، طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. این اختصاص به ظاهری ندارد، کسی طائف باشد، کسی عاکف باشد در جوار کعبه است، کسی راکع باشد، کسی ساجد باشد، اهم است چه در جوار چه در غیر جوار، چون قبله هم مطاف است، کعبه هم مطاف مسلمین عالم است، هم قبله. تتمش برای بحث بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.